الو،
سلام آقای فهلاوادی، وقتتون بخیر.
سلام خانم.
گمار هستم، خبرنگار روزنامه سپهر غرب از همدان تماس میگیرم خدمتتون.
از کجا؟
همدان.
همدان، ما در خدمتیم.
بزرگوارید، متشکرم. آقای فهلاوادی بزرگوار، من میخواستم در خصوص زنجیره ارزش معادن با شما یه صحبت کوتاهی داشته باشم، اگر اجازه بدید سوالاتم رو عرض کنم خدمتتون.
بله بفرمایید.
زنده باشید. سوال ابتدایی این هست که بفرمایید تکمیل زنجیره ارزش معادن چه تأثیری بر افزایش بهره‌وری و کاهش خام فروشی منابع معدنی داره؟
خب خوشبختانه همونطور که مستحضرید، امروز کشور ما یکی از کشورهای غنی در عرصه معدنه. حالا چه در سنگ‌های فلزی، چه در سنگ‌های تزئینی و چه در سنگ‌های قیمتی. منتها در سالهای گذشته چندان به بهره‌وری کامل و زنجیره تولید یا اینکه ما بتونیم اون را به حاصل نهایی برسونیم کار نشد. مثلا ما تو معادن آهن و فولاد، تو معادن سنگ آهن، تو این چند سال سنگ آهن زیادی را فروختیم خام، ولی نرفتیم به سمت گندل سازی، به سمت تهیه فولاد نهایی، میلگرد بسازیم، پیراهن بسازیم و بعد. و مطمئنن ما نتونستیم در دو بخش موفق بشیم، یکی تو بخش ارزش افزوده و یکی تو بخش اشتغال. وقتی ما این محصول را و این تولید معدنی را به صورت خام به خارج از کشور داشتیم صادر میکردیم، ارزش افزوده و ارزش سرمایه برای اون کشورها بود و ایجاد اشتغالش هم باز برای اون کشور. از نقش بسیار مهمی داره که ما خام فروشی نکنیم.
درسته. سوال بعدی این هست که نقش در واقع صنایع پایین دستی رو در ایجاد ارزش افزوده و اشتغال زایی در این زنجیره ارزش معادن تبیین بفرمایید.
خب بله، ببینید ما الان مثلا در سنگ های تزئینی میدونید چندین هزار واحد سنگوری در کشور وجود داره که متاسفانه اکثر این واحدهای سنگوری هم به روز نیستن. یعنی ما از نظر ماشینالات تولید سنگ برای فراوری چندان کامل در کشور نیستیم. اگر در هر استانی هم باشیم چند کارخانه. با توجه به اینکه امروز به لطف خدا این ماشینالات ها هم در کشور خودمون داره تولید میشه توسط ماشین سازای خودمون و این بسیار مهمه که ما بتونیم سنگ خاممون را در داخل کشور توسط کارخونه های خودمون برآوری کنیم و تبدیل کنیم به محصولی که مورد نیاز دنیاست و مورد نیاز کشور خودمونه که اونجا هم باید نسبت به کیفیت و کمیت دقت فراوان داشته باشید. با این هزینه‌های بالایی که در کشور هست، الان ناترازی برق، ناترازی آب، گاز، باز داره تولید میشه، خدا نکرده این تولیدات یه وقت از نظر کیفی کمبودی نداشته باشه، هم اشتغال فراوانی رو با این تولیدات میتونیم ایجاد کنیم، هم ارزش افزوده بسیار زیاد میشه.
درسته. چه چالش هایی مانع از شکل گیری کامل این زنجیره ارزش در بخش معدن ایران هستند و راهکارهای برون رفت از این چالش ها و بحران ها چی هست؟
یکی از چالش های مهمی که ما وجود داره در بخش معدنمون قوانین یا آیین‌نامه هایی که همینطور مرتب داره صادر میشه و یک معدندار نمیتونه که برای یه مدت طولانی نسبت به تولیدش، نسبت به فروشش برنامه ریزی کنه. امروز قیمت حقوق دولتی، قیمت مواد اولیه در معدن را مال سال 1403 را هنوز ندادن. یعنی یه معدندار نمیدونه به چه قیمتی باید میفروخته و به چه قیمتی باید بفروشد. این یکی از چالش‌های مهمی است که وزارت صنعت متأسفانه برای معادن ایجاد کرد. چالش مهمتر این که هیچ گونه حمایتی در ارتباط با پرداخت‌ها در این بازار بعد اقتصادی در این بازاری که واقعا ما به جهت تحریم‌های ظالمانه‌ای که به کشورمون وارد شده نمیتونن دوستان و همکاران من در بخش معدن صادرات به موقع و خوبی داشته باشن. حالا بعد حقوق دولتش هم حتی یه قسطم ازش نمیگیرن که به وزارت صنایع این را به همه ادارات صنایع کشور ابلاغ و داره میگیره و خیلی از معادن ما ناچار شدن که کمتر کار کنن یا چند کار. یکی از مشکلات دیگه این که چندین سال کوچکترین اقدامی برای تهیه و یا خرید ماشینالات معدنی از طریق واردات به کشور و با قیمت های مناسب تا الان صورت نگرفته و معادن ما ناچارن مجبورن با ماشینالات بسیار پرسوده و قدیمی کار کنن که هم استهلاک زیادی داره و هم هزینه های نگهداری داره. اینم یکی از چالش های بزرگی که معادن ما دارن.
درسته، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. در مقایسه با کشورهای پیشرو ایران در چه بخشهایی از این زنجیره ارزش معدن عقب مونده؟
خیلی زیاد. ببینید ما امروز در بخش سنگ‌های تزئینی بسیار جای فعالیت داریم، در بخش معادن فلزی بسیار جای فعالیت داریم. کشور ما از نظر معدنی جدول مندلیوفه، یعنی همه نوع معدنی در ایران پیدا. به نظر من خیلی بیش از این آباد روش فارمسی.
درسته. به بحث در واقع سرمایه گذاری در توسعه فناوری های فراوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالا هم در واقع اشاره بفرمایید که چه مزایای اقتصادی و زیست محیطی این بخش داره؟
خب ببینید اقتصادیش که بر همگان روشن، بالاخره وقتی که ما قراره از یک تن محصول برداشت شده آریال گیرمون بیاد، ولی اگه این فراوری بشه و حتی در کشور خودمون و یا صادر بشه، مطمئنن این آ به چند آپریم تقسیم تبدیل میشه. این از نظر اقتصادی. از نظر محیط زیستی هم همینطور. وقتی ما رو پژوهش کار کنیم، وقتی ما با آموزش کار کنیم، وقتی ما با مطالعه کار کنیم، کمتر محیط زیستمون رو خراب بکنیم. تو خیلی از کشورهای دیگه تو اروپا وسط خیلی از شهرها معادن هست و دارن برداشت میکنن، ولی اصول محیط زیستی را رعایت میکنن، اصولی را رعایت میکنن، فیلترینگ دارن، نمیدونم قواعد و قوانین را در ارتباط با زیست محیط اجرا میکنن که هیچ آسیبی هم به مردم و شهر نمیرسونه.
بله درسته. سوال بعدیم هم در خصوص تکمیل این هست که تکمیل زنجیره ارزش معادن چقدر میتونه در کاهش وابستگی به صادرات مواد خام و افزایش درآمدهای پایدار کمک بکنه به کشور؟
یعنی خیلی ببینید صادرات، وقتی ما داریم یه تن سنگ خامون رو میفروشیم که برای این تولیدش و تهیهش مثلا 10 تا کارگر نیاز داره، وقتی این میره تو کارخانه‌های فولادسازی و میرسه به مثلا تولید آهن، فولاد، پیراهن، برق، الان در کارخانه فولاد مبارکه چندین هزار نفر مشغول است و میبینیم ترازای فولاد مبارکه را که سالیانه چقدر سود داره به کشور میده. خب این بر همگان روشنه. ما اگر کاری بکنیم، تحقیقات را انجام بدیم، پژوهشی را جلو ببریم که تولیداتمون را ببریمش ارزش واقعی خودش، تبدیلش کنیم، ترابری کنیم، مطمئنن در همه زمین ها سود و اشتغالمون چندین برابر.
درسته. و سوال پایانیم این هست که بفرمایید چطور میشه با مشارکت بخش خصوصی و به ویژه دانش بنیان ها در واقع زنجیره ارزش معدن رو توسعه و افزایش داد؟
ببینید اول باید فرهنگ این که بخش خصوصی امنیت پیدا کنه به جهت سرمایه گذاری در کشور ایجاد کنه. الان متاسفانه با بعضی از حرکاتی که داره در وزارت خونه صورت میگیره، این امنیت خاطر را داریم میگیریم از بخش.
درسته.
متشکرم.
سلامت باشید. خیلی بزرگواری فرمودید. اگر نکته خاصی هست من در خدمتتون هستم.
متشکرم از لطفتون.
زنده
خداحافظ.
باشید. ممنون که وقت گذاشتید. خدا نگهدارتون.